بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست اضطراری در مورد خشونت‌های روز شنبه نوار غزه گفتگو می‌کنند. نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران غیاباً به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. و شورای امنیت سازمان ملل فردا دوشنبه در مورد متن قطعنامه سوم تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران رأی‌گیری می‌کند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان بامدادتان خوش و من حسین قویمی هستم. در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز یک شنبه 12 اسفند ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 2 مارس سال 2008 میلادی است. با آرزوی تندرستی و مهر برای یکی که شما در این روزهای پایانی سال، امیدوارم در این 30 دقیقه با مجله بامدادی همراه ما باشید و به گزارش‌های متنوع همکارانم توجه فرمایید. اما پیش از همه تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از کیان معنوی.
با درود فراوان. شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست اضطراری در مورد خشونت‌های روز شنبه نوار غزه گفتگو می‌کند. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی در حملاتی به نوار غزه روز شنبه نزدیک به 60 فلسطینی از جمله شماری غیر نظامی را کشتند. به گفته ارتش اسرائیل در این درگیری‌ها 2 سرباز اسرائیلی هم کشته شده است. حکومت خودگردان فلسطینی هشدار داده است عملیات اسرائیل در شمار غزه روند صلح را تهدید می‌کند. بنابر خبری که به رادیو فردا رسید، نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا از سوی شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام غیاباً به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. محمد حسین آقاسی روز شنبه با اعلام این خبر گفت محاکمه غیابی خانم عظیما یک شنبه هفته گذشته انجام شده است. به گفته وکیل نازی عظیما، اتهام اصلی وی فعالیت مستمر در رادیو فردا اعلام شده است. نازی عظیما در 5 بهمن ماه سال گذشته برای عیادت از مادر بیمارش به ایران رفت، اما گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد توقیف شد و امکان خروج از ایران را از دست داد. بنابر گزارش‌ها شورای امنیت سازمان ملل قرار است دوشنبه فردا 3 مارس در مورد برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه دهد. انتظار می‌رود متن قطعنامه 3 تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در این نشست به رأی گذاشته شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با رهبران عراق امروز به بغداد می‌رود. احمدی نژاد در آستانه این سفر گفته است قصد دارد در دیدار با رهبران عراق به آنان اطمینان دهد که جمهوری اسلامی برخلاف اتهاماتی که به گفته وی از سوی آمریکا مطرح می‌شود در امور عراق دخالت نمی‌کند. شهروندان روس امروز برای انتخابات رئیس جمهور جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند. در فدراسیون روسیه بیش از 109 میلیون نفر دارای حق رأی هستند. ایالات متحده آمریکا از دولت ارمنستان و اپوزیسیون آن کشور خواست خشونت‌ها را کنار بگذارند و با یکدیگر گفتگو کنند. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن از دستگیری مخالفان دولت در ایروان متاسف است. و پرزیدنت بوش و اندرس فوگ راسموس سن نخست وزیر دانمارک از کشورهای عضو ناتو خواستند برای مقابله با شبه نظامیان در افغانستان نیروهای بیشتری به آن کشور گسیل کنند. خبرهای بیشتر را در بخش‌های بعدی رادیو فردا خواهید شنید.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً فردا دوشنبه 3 قطعنامه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را صادر می‌کند تا شاید مقام‌های تهران روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در این حال ادامه برنامه اتمی ایران می‌تواند یک قطعنامه دیگر هم از سوی آژانس انرژی اتمی در پی داشته باشد. در این زمینه نیز گزارشی خواهیم داشت. همونطور که در خبرها شنیدید، محمود احمدی نژاد امروز برای سفری 2 به عراق می رود و این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا به همتای ایرانیش هشدار داده است که ارسال اسلحه به شورشیان عراق را متوقف کند.
امروز برای اعتناع از مفاد حکم خانم از بومبا در پرونده‌ای که حدود یک سال اندی طول کشیده به دادگاه انقلاب سوریه مراجعه کردم.
نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا در شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. در این پیوند با وکیل او در تهران گفتگویی داریم. در ارتباط با صدور حکم اعدام برای چند فعال حقوق بشر در کردستان ایران و همچنین از تحصن دانشجویان دانشگاه شیراز نیز گزارش هایی خواهیم داشت. و البته از دنیای ورزش و خبرهای مطرح آن نیز شما را آگاه می‌سازیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است فردا دوشنبه رأی‌گیری برای صدور سومین قطعنامه تنبیهی علیه ایران را آغاز کنند تا شاید جمهوری اسلامی در زیر فشار تحریم‌ها و مجازات‌های احتمالی روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. 15 عضو شورای امنیت روز دوشنبه 3 مارس در ساعت 10:30 بامداد به بخت نیویورک که با شامگاه تهران برابر است مذاکرات خود را آغاز می‌کنند و بر پایه گزارش‌ها چند ساعت بعد به احتمال زیاد قطعنامه‌ای تازه علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر خواهند کرد. رأی‌گیری برای صدور این قطعنامه قرار بود روز گذشته شنبه صورت بگیرد، اما به سبب مخالفت 4 عضو غیر دائم شورای امنیت یعنی اندونزی، لیبی، ویتنام و آفریقای جنوبی رأی‌گیری به روز دوشنبه فردا موکول شد. دولت‌های تنظیم کننده پیشنویس قطعنامه بریتانیا و فرانسه به همراه آلمان در این فاصله زمانی قصد دارند این 4 عضو جنبش کشورهای غیر متعهد را متقاعد سازند که به قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران رأی مثبت بدهند. این 4 کشور معتقدند که این قطعنامه ممکن است جمهوری اسلامی را در انزوای بیشتری قرار دهد و احتمال می‌دهند که شاید ایران همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قطع کند. صدور قطعنامه مستلزم 9 رأی مثبت از 15 عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت است. 5 عضو دائم شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به این قطعنامه رأی خواهند داد و 6 کشور دیگر که اعضای غیر دائمند نیز همراه کشورهای بزرگ رأی می‌دهند که در جمع 11 عضو شورای امنیت را شامل می‌شود و به قطعنامه اعتبار حقوقی می بخشد. این احتمال وجود دارد که در بین 4 کشور مخالف قطعنامه 2 کشور دیگر یعنی ویتنام و آفریقای جنوبی نیز به این قطعنامه رأی مثبت بدهند. در پیشنویس قطعنامه صدور روادید برای دست‌اندرکاران برنامه اتمی و موشکی ایران محدود خواهد شد و از کشورها و بانک‌ها نیز خواسته شده است که در همکاری با بانک‌های ایرانی هوشیاری به خرج دهند تا داد و ستدها به سود برنامه اتمی ایران نباشد. در این حال تأکید شده چنانچه ظرف 3 ماه جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف نکند با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. در همین حال برای تشویق ایران و متوقف ساختن روند غنی‌سازی بسته تشویقی نیز ارائه خواهد شد. گفتنی است که روز دوشنبه فردا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نیز بررسی دقیق گزارش اخیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس را آغاز می‌کنند. کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم کردند که در پناه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد، اما مقام‌های ایرانی همواره این موضوع را تکذیب کردند.
رادیو فردا گوش
میکنید. ساعت 7:09:25 است. در گزارش دیگر برنامه اتمی تهران میتواند در آینده نزدیک صدور 2 قطعنامه را به دنبال داشته باشد. یک قطعنامه در نیویورک و قطعنامه دیگری در وین. در حالی که قطعنامه سوم تحریمی علیه تهران به خاطر ادامه برنامه غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی روی میز شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بررسی قطعنامه جداگانه را در دستور کار خود قرار داده است. خبرگزاری فرانسه در همین باره گزارشی دارد که چکیده آن را از نیوشا بغراتی می‌شنوید.
جمهوری اسلامی ایران احتمالاً هفته سختی را پیش رو دارد. در این هفته و از روز دوشنبه قرار است 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نشست متداول خود را در ماه مارس آغاز کند. به گفته شماری از دیپلمات‌های نزدیک به آژانس، انتظار می‌رود که در این نشست قطعنامه‌ای برای وارد کردن فشار بیشتر بر ایران ارائه شود. فشار با هدف آنکه جمهوری اسلامی در برنامه اتمی‌اش شفافیت به خرج دهد. صدور این قطعنامه اقدام غیر معمولی به شمار می‌رود. غیر معمول از این جهت که نخستین قطعنامه از این دست در حدود 2 سال گذشته خواهد بود و نشان از لبریز شدن کاسه صبر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رویارویی با پرونده بحث‌انگیز اتمی تهران خواهد داشت. دیپلماتی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است ارائه این قطعنامه اقدامی مؤثر خواهد بود در رساندن پیام ما به ایران و دادن اخطار به این کشور. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی در گزارش اخیر خود درباره ایران تصریح کرده بود که تهران اگرچه به اکثر پرسش‌های اساسی در زمینه برنامه اتمی‌اش پاسخ داده، هنوز اما از شفاف سازی آنچه برنامه متوقف شده تسلیحات اتمی‌اش خوانده شده سرباز می‌زند و این به نوشته گزارش آژانس آغاز نقل قول مسئله است که به نگرانی‌ها دامن می‌زند و نکته‌ای بسیار حساس در روند تحقیقات درباره بعد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران به شمار می رود. پایان نقل قول. به هر حال دیپلمات‌ها گفتند که هنوز تصمیمی درباره قطعنامه احتمالی آژانس گرفته نشده و شورای حکام ترجیح می دهد پیش از هر اقدامی منتظر گام بعدی شورای امنیت بماند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه پیشنویس قطعنامه‌ای حاوی تحریم‌های دور سوم علیه تهران را آماده کرد. رأی گیری برای تصویب این قطعنامه به روز دوشنبه موکول شده. اما در سوی دیگر این تنش‌ها، ایران کماکان دوستان خود را هم دارد. کشورهایی که با نام جنبش عدم تعهد شناخته می‌شوند در همین سو جای دارند. کشورهایی همچون کوبا و آفریقای جنوبی که به گفته دیپلمات‌ها در وین معتقدند تصویب قطعنامه‌ای در آژانس غیر ضروری است. نماینده آفریقای جنوبی عبدالمینتی اواخر هفته‌ای که گذشت در حمایت از سیاست اتمی تهران گفت قطعنامه سوم تحریمی ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند و حتی به گفته او به قطع همکاری جمهوری اسلامی با دیدبان اتمی سازمان ملل منجر شود.
گزارش نیوشا بغراتی بود و به رادیو فردا گوش می‌کنید. همانطور که در خبرها شنیدید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز برای سفری 2 روزه به عراق می رود. این در حالی است که روز شنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به همتای ایرانیش هشدار داد ارسال اسلحه به شورشیان در عراق را متوقف کند. گزارشی داریم از هومن سیسان.
روز شنبه یک روز پیش از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عراق، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خطاب به همتای ایرانیش گفت وی باید صدور ترور را متوقف کند. آقای احمدی نژاد امیدوار است سفرش به عراق به استحکام بیشتر روابط تهران و بغداد بیانجامد. اما پرزیدنت بوش که همراه با نخست وزیر دانمارک در کنفرانسی خبری در ایالت تگزاس سخن می گفت، تأکید کرد پیام به ایران باید آن باشد که از فرستادن سلاح‌هایی که باعث قتل شهروندان ما می شود دست بردارد. ایالات متحده ایران را متهم کرده است بمب‌هایی در اختیار شورشیان در عراق قرار می دهد که برای حمله به سربازان آمریکایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرزیدنت بوش روز شنبه همچنین قول داد به فشارهای بین‌المللی بر ایران به منظور متوقف کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی ادامه دهد. قرار است شورای امنیت روز دوشنبه قطعنامه سوم علیه برنامه اتمی ایران را به رأی گذارد. سفر آقای احمدی نژاد در شرایطی صورت می‌گیرد که کشورهای غربی از حضور و نفوذ ایران در منطقه نگرانند. حضور و نفوذی که دولت واشنگتن آن را همراه با کمک به شورشیان عراق و بی‌ثباتی در لبنان می‌داند. سفر روز یک شنبه آقای احمدی نژاد اولین سفر یک رئیس جمهوری ایرانی به عراق پس از انقلاب 1357 است. ناظران این سفر را نشانی از حمایت جمهوری اسلامی از دولت نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق می‌داند.
روز شنبه 11 اسفند دیروز معلوم شد دادگاهی در ایران نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران همکاری خانم از ما با رادیو فردا را مصداق این اتهام تشخیص داده است. امیر مصدق کاتوزیان همکارم درباره حکم یک سال حبسی که برای خانم عزیما صادر شده با وکیل او در تهران محمد حسین آقاسی گفتگو کرده است.
امروز برای اطلاع از مفاد حکم خانم عزیما در پرونده‌ای که حدود یک سال اندی طول کشیده به دادگاه انقلاب شعبه 13 مراجعه کردم. حکم رو به صورت غیر رسمی مطالعه کردم و متاسفانه معلوم شد که ایشون رو به یک سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت مستمر در شبکه رادیو فردا و به عنوان تبلیغ علیه مصالح جمهوری اسلامی محکومش کردن. البته من به عرضتون برسونم که 3 تا اتهام متوجه خانم عزیما بود، 2 اتهام دیگه، یکی هم مسئله حقوقی بود که در این ایام بهشون گرفته بود و تحت عنوان تحصیل مال نامشروع بازپرس و داستانه انقلاب علیه ایشون کیفرها صادر کرد، حقوقی که در طول 9 سال از رادیو گرفت، و اتهام دیگرشون نگهداری تجهیزات دریافت سیگنال‌های ماهواره‌ای. برای 2 اتهام دیگه ایشون تبرئه شده، اما به علت فعالیت مستمر در رادیو فردا به عنوان تبلیغ علیه نظام محکومیت پیدا کرده و محاکمه ایشون البته هفته پیش یک شنبه بود.
آقای آقاسی، ولی در توضیحاتی که شما دادید اتهام اقدام علیه امنیت ملی در حکم دادگاه منظور نشده بود، مگه این یکی از اتهامات خانم عزیما نبود قبلا؟
اقدام علیه امنیت در واقع سرفصل اقداماتی هست که جنبه امنیتی داره و به متهم نسبت میدن، بنابراین تبلیغ علیه نظام یکی از زیر مجموعه ها و زیر فصل‌های همین اقدام علیه امنیت هست، بنابراین چیزی از اتهامات ایشون کم نشده. ولی اضافه بکنم من که این اتهام دیگری که داشتیم در مورد خانم عزیما، یعنی در واقع مربوط به ماهواره و در واقع نگهداری وسایل دریافت امواج ماهواره‌ای، مربوط به اتهامی بود که در سال 84 به ایشون وارد شده بود و برایش تعلیق تعقیب صادر شده بود و الان با مطرح شدن پرونده بعدی اون اتهام رو هم به ایشون نسبت دادن.
قانونی وجود داره که کار کردن در رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور رو قابل مجازات بدونه؟
اتفاقا مبنای دفاع من هم همین بود و ما یک عبارت داریم به عنوان وحدت ملاک در مقررات جزایی استفاده میشه. ببینید، برای هر عملی که قرار به عنوان جرم تلقی بشه در ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده که اون عمل رو باید قانون جرم بدونه و قابل مجازات اعلام بکنه، تا پس از اون اگر کسی مرتکب اون عمل شد بگیم مجرم هست و مجازات بکنیم. در این مورد هیچ قانونی وجود نداره که اگر کسی در رسانه‌های شفاهی یا کتبی خارج از کشور فعالیت کرد و کار کرد این عمل او جرم باشه، در حالی که در اینجا در حکم به صورتی که من مطالعه کردم صریحاً علت محکومیت خانم عزیما را فعالیت مستمر وی در شبکه رادیویی رادیو فردا معرفی کرده و نتیجه گرفته، بنابراین فعالیت ایشون تبلیغ علیه مصالح نظام است. بله، باید بهتون برسونم که رأی از این جهت مخدوش هست و به اعتقاد من دادگاه نمیتونسته برای عملی که مجلس شورای اسلامی اون رو جرم ندونسته و معرفی نکرده موکل من رو مجازات بکنه.
با این حساب اقدام بعدی شما چیه؟ پیشبینیتون درباره تصمیم دادگاه بالاتر چی است؟
حکم صادر توسط شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برخلاف موازین قانونی صادر شده و باید طبق اصل 35 قانون اساسی موکل من از اتهام انتصابی تبرئه میشه. بنابراین تجدیدنظر خواهی میکنم تا برای در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض من رسیدگی بشه و طبیعتاً امیدوارم که دادگاه استان به دفاعیات من توجه بکنه و خانم عزیما را از اتهام انتصابی تبرئه بکنه.
حالا اگر احیانا دادگاه بالاتر هم حکم دادگاه اولیه رو در مورد خانم عزیما تایید کرد، تکلیف چیه؟
متاسفانه باید گفت که در چنین فرضی که شما مطرح کردید و امیدوارم که فقط یک فرض نشدنی باشه، اگر که رأیشون در نهایت البته تایید شد و حتی اگر که اعتراض هم کردیم و مثلا نظارت پیگیری قوه قضاییه همون رو رد کرد، در اینجا دیگه یعنی حکمی که باید اجرا بشه، یا خانم عزیما از خیر اون وثیقه‌ای که گذاشته باید بگذره و یا بیاد و محکومیتش رو تحمل کنه. و من بازم عرض میکنم که امیدوارم که چنین فردی تحقق پیدا نکنه.
محمد حسین آغاسی، وکیل نازی عظیما، گزارشگر رادیو فردا بود که با همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگو میکرد. صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، معلم یکی از مدارس شهر کامیاران، فرهاد وکیلی، از کارمندان اداره جهاد کشاورزی شهرستان سنندج، و علی حیدریان، یکی از اعضای حزب خلق کردستان پکاکا، به دلیل آنچه که جمهوری اسلامی آن را اقدام علیه امنیت ملی خوانده، اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر را برانگیخته است. مهین گرجی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای به صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان به شدت اعتراض کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است فعالان سیاسی وابسته به اقلیت‌های قومی به ویژه کرد به طور مرتب پس از محاکمات کاملاً ناعادلانه به انجام اقدامات تروریستی و به جرم بسیار سنگین محکوم می‌شوند. در این بیانیه با اعتراض به شکنجه شدن فرزاد کمانگر در زندان جمهوری اسلامی آمده است فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از دولت مردان جمهوری اسلامی می‌خواهد که تحقیقات مستقل و بی‌طرفی را در خصوص شکنجه‌های انجام شده آغاز کرده حکم تعقیب دستندرکاران این اعمال غیر انسانی را صادر کند. در بخشی دیگر از این بیانیه با اشاره به تعقیب فعالان سیاسی در جمهوری اسلامی از دولت ایران خواسته شده که به تعقیب و دستگیری فعالان سیاسی پایان دهد. این بیانیه می‌افزاید بیشک این اقدامات را نمی‌توان به هیچ عنوان بر اساس موازین بین المللی که شکنجه را کاملا مردود و ممنوع اعلام کرده توجیه نمود. در پایان این بیانیه با این عنوان که جمهوری اسلامی 2 سال است به تقاضای سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل بر ضد شکنجه پاسخی نداده آمده است، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از اتحادیه اروپا می خواهد که بر اساس رهنمودهای اتحادیه اروپا در خصوص شکنجه هایی که در کشورهای ثالث روی می دهد و همچنین درباره مجازات اعدام از جمهوری اسلامی بخواهد به اجرای تعهدات بین المللیش پایبند باشد.
ساعت 7:22:30 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. تحسن دانشجویان دانشگاه شیراز موضوع گزارش دیگری است از فرینه عاصمی.
دانشجویان معترض دانشگاه شیراز میگویند مسئولان وزارت علوم در روند انتخابات شوراهای صنفی این دانشگاه اعمال نظر کردند. خواسته های دانشجویان متحسن عدم دخالت مسئولان دانشگاه شیراز در ایجاد تشکل و شوراهای همسو با سلایق و خواست این مسئولان و استعفای رئیس دانشگاه شیراز است. با این حال به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران، وزارت علوم بدون توجه به خواسته دانشجویان انتخابات شوراهای صنفی دانشگاه شیراز را تایید کرده است. حسن مسلمی نایینی، مدیر کل امور دانشجویان وزارت علوم در مورد انتخابات شورای صنفی دانشگاه شیراز که پیش از این توسط مدیریت دانشگاه برگزار شده بود گفت انتخابات شورای صنفی دانشگاه شیراز در هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی در وزارت علوم با اکثریت آرا تصویب شد. دانشجویان دانشگاه شیراز در نامه اعتراضی به وزارت علوم خواستار برکناری رئیس این دانشگاه شدند اما وزارت علوم تاکنون به این نامه جوابی نداده است. یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که از 2 روز پیش بیش از 10 تن از دانشجویان متحسن توسط اداره اطلاعات و حراست دانشگاه احضار و تهدید شدند. همچنین این دانشجو گفت که حراست دانشگاه با خانواده نزدیک به 25 تن از دانشجویان متحسن تماس تلفنی گرفته و آنها را تحت فشار قرار داده است. دانشجویان معترض دانشگاه شیراز در بیانیه اعلام کردند که مسئولان این دانشگاه صدای رسای اعتراض دانشجویان را با بی‌مهری و سکوت پاسخ می‌دهند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز در حمایت از دانشجویان دانشگاه شیراز بیانیه‌هایی منتشر کردند.
از میان مطبوعات روزنامه اعتماد از استعفای فرمانده نیروی انتظامی استان تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، رضا زارعی رئیس پلیس استان تهران از سمت خود استعفا داده و امروز محل خدمتش را ترک خواهد کرد. اعتماد نوشته که استعفای فرمانده نیروی انتظامی استان تهران به تازگی از سوی احمدی مقدم پذیرفته شده و قرار است امروز با حضور حسین ذوالفقاری جانشین فرمانده نیروی انتظامی وی از سمتش کنارگیری کند. به نوشته اعتماد، سرتیب علیرضا اکبرشاهی که پیش از این فرمانده پلیس استان یزد بود جانشین سردار زارعی می شود. روزنامه کارگزاران ماجرای اصرار مقامات جمهوری اسلامی برای اهدای وام 1 میلیارد دلاری به دولت عراق را مورد توجه قرار داده و نوشته قائم مقام وزارت امور خارجه ایران از پیشنهاد وام 1 میلیارد دلاری به عراق خبر داد و هدف از آن را استفاده از پیمانکاران، تجهیزات و کالاهای ایرانی اعلام کرده است. روزنامه اعتماد ملی نوشته که کویت به دنبال مجازات یک ایرانی بازداشت شده در این کشور است. به نوشته این روزنامه، فرد ایرانی بازداشت شده در کویت در ارتباط با برگزاری آیین‌های عزاداری برای عماد مغنیه احتمالاً از این کشور اخراج می‌شود. روزنامه تهران امروز در گزارشی با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نوشته که قیمت خودرو ترمز بریده است. به نوشته این روزنامه، فاصله قیمت خودروها در بازار از قیمت کارخانه روز به روز بیشتر می‌شود و بازار خودرو در حالی به اوج التهاب رسیده که در آستانه سال جدید تقاضا برای خرید خودرو در حال افزایش است. روزنامه آفتاب یزد از انصراف نوه آیت الله خمینی از انتخابات مجلس خبر داده و به نقل از زهرا اشراقی درباره علت انصراف برادرش علی اشراقی از کاندیداتوری انتخابات مجلس هشتم نوشته انصراف از این عرصه خواست خود آقای اشراقی و خانواده خمینی بوده است. زهرا اشراقی که خود نیز از نوادگان بنیانگذار جمهوری اسلامی است با اشاره به موج تخریبی که از سوی سایت‌های حامی دولت بر علیه خانواده خمینی جریان دارد گفت، ما متاسفیم که هنوز برخی سایت‌ها علیه علی اشراقی می‌نویسند، البته به آنها می‌گوییم آستانه تحمل ما هم اندازه‌ای دارد. وی تأکید کرده اگر کار را به جایی برسانند که این تحمل تمام شود، شاید خیلی از پرونده‌های سیاسی که وجود دارد را با راه اندازی یک سایت خبری به اعلام عموم برسانند.
شاهین بشیری نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح تهران و اینک نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از دید دقیق حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. دو بازی مهم و حساس از هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز بعد از ظهر در شیراز و همدان برگزار و تکلیف پیچ‌وآهنگ مسابقات روشن خواهد شد. پرسپولیس تیم سوم جدول که 37 امتیازی است در حافظیه با سپاسی شیراز روبروست و سپاهان که با 39 امتیاز شماره 1 جدول به شمار می‌آید در همدان به مساف پاس می‌رود. برای اینکه سرخپوش‌های پرسپولیس دوباره به صدر جدول برسند، هم باید نتیجه بازی امروز در شیراز به سود آنها رقم بخورد، هم سپاهان باید در همدان از پاس شکست بخورد. البته در صورت تساوی سپاهان با تیم پاس، پرسپولیس و سپاهان هر دو 40 امتیازی خواهند شد و آن وقت گلشماری حکم می کند که کدام تیم در رده اول قرار گیرد. آن سوی سکه هم تیم سپاسی شیراز قرار دارد که به مکان هفتم جدول چشم دوخته و برد امروز در مقابل پرسپولیس سپاسی را از جای نهم به مکان هفتم خواهد برد. بازی رفت دو تیم در تهران 3-3 مساوی شده است. پیکار سپاهان با پاس هم در همدان مهم است. این مسابقه قرار بود دیروز شنبه برگزار شود، ولی سازمان لیگ برتر به خاطر حساس بودن آن و برای آنکه حرف و حدیثی پیش نیاید، تصمیم گرفت آن را امروز همزمان با بازی سپاسی پرسپولیس برگزار کند. پاس همدان مدتی است نتایج ضعیفی در لیگ برتر کسب می‌کند، در حالی که این تیم در همین فصل جاری لیگ برتر خود را تا مکان پنجم جدول بالا کشیده بود، ولی اینک با 26 امتیاز 14 است. با این وجود بازی امروز پاس مقابل سپاهان قابل پیش بینی نیست و این مسابقه می‌تواند یکی از بازی‌های جالب هفته 23 لیگ باشد. هر دو مسابقه امروز، سپاسی شیراز با پرسپولیس و پاس همدان با سپاهان اصفهان، ساعت 2:30 بعد از ظهر آغاز می‌شود.
صدای آشنای حبیب روشنزاده به صفحه آخر مجله بامدادی میرسیم، اما به خاطر داشته باشید که میتوانید گزارش های ما را بر روی سایت اینترنتی رادیو فردا .com ببینید و بشنوید و فیلتر چکن امروز هست birjandian.com. در ضمن SMS و تلفن رادیو فردا هم در دست از شماست که شماره های آن را در برنامه های مختلف ما میشنوید. با سپاس از همراهی شما، روزگارتان خوش.